همه عباس بسپارم.
تشکر نوریاز، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که وزیر خارجه پاکستان گفته است کشورش در تمام ساحات آماده کار مشترک با افغانستان است و مطالب دیگر هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروغ.
وزیران خارجه پاکستان و افغانستان امروز از طریق تلفن صحبت کردند. از کشته شدن بیش از 10 جنگجوی داعش در ننگرهار و کشته شدن 2 فرد ملکی در لغمان خبر داده شده است و اتحادیه اروپا تحریم ها بر مقام های روسی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را تمدید می کند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد آماده است تا با کابل در تمام عرصه ها همکاری کند. خواجه آصف این سخن را امروز در جریان یک مکالمه تلفنی با صلاح الدین ربانی همتای افغانش گفته و افزوده است که کشورش برای رفا و پیشرفت افغانستان و پاکستان آماده همکاری است. با اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، آصف گفته است که پاکستان به روابطش با افغانستان اهمیت میدهد و آماده است که در تمام ساحات به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و امنیتی با افغانستان همکاری کند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 11 تن از افراد وابسته به داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. این وزارت در یک خبرنامه می گوید که این جنگجویان داعش صبح امروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه دیوانه بابای ولسوالی هسکمینه کشته شدند. وزارت داخله در یک خبرنامه جداگانه گفته است که پلیس پروان شب گذشته 35 کیلوگرم مواد انفجاری و 2 تفنگچه را در قریه نصرت ولسوالی بگرام ولایت پروان به دست آورده است. در پیوند به این رویداد یک مظنون بازداشت شده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر پرتاب اوراق که محتویات آن به حرمتی به اسلام خوانده شده عذرخواهی کردند. به اساس گزارش‌ها این اوراق از سوی نیروهای آمریکایی به روز سه‌شنبه در ولایت پروان از هوا پرتاب شده است. جنرال جیمز لندر، یک قماندان نیروهای آمریکایی، امروز در یک اعلامیه گفته است که به دین مبین اسلام و شرکای مسلمانشان در سرتاسر جهان جدا احترام قائل هستند و اطمینان داده است که همچون اشتباه تکرار نخواهد شد. مقام‌های محلی ولایت لغمان میگویند 2 فرد ملکی پس از چاشت امروز در یک انفجار در این ولایت کشته شدند. سرحدی سواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت موتر این افراد ملکی با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. امروز حوالی ساعت 2 در منطقه غوندی غریب در مرکز ولایت لغمان یک موتر افراد ملکی که سنگ انتقال میداد با ماین کنار سرک برخورد کرد که در نتیجه 2 نفر به شهادت رسیدند. مقام ها در لغمان مخالفان مصالح دولت را در جاسازی این ماین متهم کردند، اما کدام گروه مخالف مصالح دولت تا حال در این مورد چیز نگفته است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. رئیس جمهور روسیه در زمینه به حاشیه رانده شدن کره شمالی به خاطر برنامه سلاح اتمی و آزمایش های راکتیش هشدار داده است. ولادیمیر پوتین این هشدار را امروز پس از ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در حاشیه یک نشست اقتصادی در شهر ساحلی ولادیوستوک داد. پوتین مخالفتش را با تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی تکرار کرد و گفت مشکلات شبه جزیره کره صرف با تحریم‌ها و فشار حل شده نمی‌تواند. اتحادیه اروپا منجمد ساختن سرمایه‌های مقام‌های روسی و جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین و منع صدور ویزا به آنها را برای شش ماه دیگر تمدید خواهد کرد. این را دیپلماتان امروز گفتند. سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند که این اقدامات را تجدید کنند. و محکمه عدلی اروپایی ادعاهای سلواکیا و هنگری را بر ضد سهمیه بندی اجباری در راستای پذیرش پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا به طور کامل رد کرد. این محکمه امروز فیصله کرد که این میکانیزم که این مکانیزم اتحادیه اروپا در راستای جابجایی پناهجویان در حقیقت بحران سال 2015 مهاجرین بر یونان و ایتالیا را کاهش می‌دهد و متناسب است. این فیصله بالای براتیسلاوا و بوداپست در زمینه پذیرش پناهجویان فشار وارد می‌کند. وزیر خارجه هنگری تصمیم این محکمه را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. پایان خبرها.
ساعت 6:35 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش حاضر است در تمام ساحات با افغانستان همکاری کند. اعضای شورای ملی افغانستان از اعلامیه کشورهای بریکس به شمول چین در رابطه با پاکستان استقبال کردند، اما یک تحلیلگر میگوید
این تغییر موقف اساسی نیست، باز پاکستان و چین رابطه استراتژیک خود داره.
در پیشواز از روز جهانی سواد در کابل اجلاس برگزار شد. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت
نصفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی‌سواد در پایین‌ترین لیست کشورها قرار دارد.
فقر و ناداری یکی از دلایل می باشد که نوجوانان کمسن به صفوف مخالفین مسلح می روند. نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد استخدام اطفال از سوی طالبان. یک عضو این کمیسیون اشار داشت
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدید نگران است از استخدام اطفال در نیروهای مسلح که عملا درگیر هستند در منازی افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش حاضر است که در تمام ساحات با افغانستان مشترکاً کار کند. در این مورد وزیر خارجه پاکستان در صحبت تلفنی با همتای افغان خود توضیحات داده است. یک روز قبل از این وزارت خارجه افغانستان به پاکستان به وضاحت گفته بود به جای اتهام وارد کردن به دیگران بهتر است در خاک خود مبارزه واقعی و جدی را علیه تروریستان پیش گیرد. موضوع را عصمت ساروان پیگیری کرده است.
بله، همانطوری که شما اشاره کردین، وزیر خارجه پاکستان و وزیر خارجه افغانستان امروز تلفنی صحبت کردن. وزارت خارجه پاکستان طی اعلامیه گفته که دو طرف راجع به همکاری و روابط دو جانبه صحبت کردن. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، خواجه محمد آصف با همتای افغان خود صلاح الدین ربانی در مورد پروسی سال از جمله همچنین روابط سیاسی، اقتصادی، ترانسپورتی و امنیتی صحبت کرد و خواجه آصف ایره هم گفت که کشورش به افغانستان اهمیت بسیار زیاد می دهد.
خب ساروان صاحب، در گذشته هم پاکستان چندین بار در مخصوصا در 1.5 دهه درباره صلح افغانستان، درباره همکاری، درباره ترانزیت، درباره هر چیزی که امروز ما شما درباره صحبت میکنیم اینا وعده ها و تعهدات کردن، اما این تعهدات هیچ وقت به جا نشد. حالا چه تغییرات آمده و یا چه تصورات نوی وجود داره که این بار پاکستان جدیتر نظر به گذشته صحبت میکنه؟
چیزی که شما اشاره میکنین تقریبا اکثر صاحب نظران و تحلیلگران افغان هم امیره میگه و هنوز هم اعتماد زیادی وجود نداره که واقعا پاکستان در سیاست‌های خود در قبال افغانستان تغییر ایجاد کرده باشه. ولی اخیراً بعد از آن که رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید را برای افغانستان و منطقه اعلام کرد و از پاکستان خواست که تا پناهگاه‌های تروریست‌ها را در خاک خود از بین ببرد، بعد از آن سازمان بریکس که یکی از کشورهای خیلی متحد پاکستان یعنی چین هم عضوش است، در اعلامیه پایانی خود گفت که گروه‌های تروریستی که مقیم پاکستان هستند باید یا سرکوب شوند و آنها از ناحیه این گروه ها ابراز نگرانی کرد. اینطور به نظر می رسد که پاکستان تحت فشار شدید جامعه جهانی قرار دارد. می توانیم در سیاست همه چیز ممکن است، امکان دارد که پاکستان واقعا در موازی خود تغییر ایجاد کرده باشد و این هم می تواند مثل برخی از کارشناس های ما و شما که میگن ممکن است این اظهارات تاکتیکی باشد و موقتی باشد و واقعا کدام تغییر ایجاد نکرده باشه.
در داخل هم در پاکستان بعضی تحولات آمد، مخصوصا بار از این که صدر اعظم سابق پاکستان برکنار شد و افراد نو به حکومت آمد. آیا آمدن افراد نو، اشخاصی که ما شما بعضا میشناسیمشان، این هم کدام تأثیری در سیاست داخلی پاکستان داشته یا نداشته؟
به نظر نمی رسد که تغییر زیادی ایجاد شده باشد. گفته میشه البته اکثر صاحب نظران افغان و همچنین پاکستانی میگویند که سیاست خارجی پاکستان به خصوص در قبال افغانستان و هندوستان در دست اردو قرار دارد، نه سیاسیونی ملکی. لذا تغییراتی که در پاکستان آمده، تنها وزیر دفاع تغییر شده به وزیر خارجه، شخصی که وقت وزیر دفاع بود یعنی خواجه آصف، آن زمان هم اظهارات در برابر افغانستان میکرد و البته اظهارات تندتر، ولی اخیرا لهجه آصف، خواجه آصف، یک کمی نرمتر به نظر میرسد و اون هم ممکن است به علت فشارهای بین المللی باشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، اسمت سوروان بود که در مورد صحبت تلفنی وزرای خارجه افغانستان و پاکستان و آمادگی پاکستان برای همکاری با افغانستان توضیحات داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولس جرگه افغانستان با اشاره به اعلامیه مشترک کشورهای در حال رشد بریکس میگویند حکومت باید برای استفاده از این فرصت اقدامات عملی را در بخش پالیسی سازی روی دست بگیرد. درست قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه‌هایی را به عنوان تروریست یاد کردند که در پاکستان حضور دارند. برخی از آگاهان روابط بین المللی میگویند روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما به باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه میگویند که اعلامیه بریکس نشان دهنده ایجاد توافق نظر نسبی میان قدرت‌های بزرگ جهان در بحث مبارزه با تروریسم است. این در حالی است که دو روز قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه‌هایی را به عنوان تروریست یاد کردند و تهدید برای امنیت منطقه خواندند که در پاکستان حضور دارند. عبدالقیوم سجادی، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای استفاده از این فرصت نیاز است تا حکومت افغانستان در بخش پالیسی سازی مبارزه با تروریسم اقدامات جدی کند.
روند مبارزه با تروریسم علارغم فضای مساعدی که در جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی به وجود آمده، زمان میتواند با موفقیت بیانجامد که حکومت افغانستان ظرفیت لازم را برای استفاده از این فرصت ایجاد بکنه و اقدامات جدی را در پالیسی سازی و تصمیم سازی ها و اقدامات عملی روی دست بگیره.
حکومت افغانستان هم پیش از این از موضع‌گیری کشورهای عضو بریکس استقبال کرده و گفته است که تهدید تروریسم فراتر از مرزهای افغانستان است و باید در برابر آن به سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد. رهبران گروه بریکس قدرت‌های توسعه یافته اقتصادی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، از مبارزه نیروهای امنیتی افغان در برابر تروریسم حمایت کردند. رهبران گروه بریکس در اعلامیه‌شان از تهدیدهای جدی برای امنیت منطقه از جانب گروه طالبان، شبکه حقانی القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد، حزب تحریر، داعش و سایر گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو بریکس در حال گروه‌هایی را که در پاکستان حضور دارند تروریست خوانده و به عنوان تهدید برای منطقه یاد کردند که پیش از این روسیه و چین دو از این گروه در برابر استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا که در آن به پاکستان از بابت موجودیت گروه‌های تروریستی هشدار داده شده ملاحظات داشتند. در این میان برخی از آگاهان روابط بین‌المللی می‌گویند که روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما با باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. نصرت الله حقپال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت روسیه و خصوصا چین با پاکستان دوستی دیری ندارد و روابط استراتژیک میان آنان حفظ خواهد شد.
و هیچ وقت اجازه نمیتن که گروهای را پیدا کنه که باز منافع روسیه را تهدید کنه. که چین مشت قضایای مختلف موقعی را گرفته که با روسیه همصدا بودند. چین و پاکستان خو دوستی بسیار نزدیک و اساسی داره. شواهدی اخیر روابط روسیه و پاکستان نزدیک شده. این تغییر موقف اساسی نیست. باز پاکستان و چین روابط استراتژیک خود داره.
اما اسلام آباد همواره ادعاها در مورد حمایت از تروریسم را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور به تازگی گفته که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید با آنکه در کنار افغانستان جامعه جهانی به شمول آمریکا، چین و روسیه تاکید میکنند که گروه‌های تروریستی در پاکستان پناهگاه دارند، اما پاکستان تلاش میکند با ادعای بی اساس بار ملامتی را مانند همیشه بر دوش دیگران بیاندازد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان رقم بی‌سوادی در کشور را یک مشکل جدی می‌خواند. وی که در محفل به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل سخنرانی می‌کرد، تأکید نمود حکومت برای محو بی‌سوادی برنامه‌های مؤثری را روی دست دارد. همزمان با این بانوی اول افغانستان می‌گوید حکومت اراده سیاسی دارد تا مردمان کشور با سواد شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید نقش نهادهای آموزشی و تحصیلی برای از بین بردن نفرتگرایی و افرادگرایی بسیار ارزنده و مؤثر است. سرور دانش که به مناسبت تجلیل از 8 سپتامبر یا روز جهانی سواد در کابل صحبت میکرد گفت وزارت معارف مکلفیت دارد تا کودکان و نوجوانان را در مکاتب و دارالعلوم ها به اساس اندیشه های اعتدالی تربیت کند. با گفته وی افرادگرایی یکی از مشکلات عمده در برابر جوانان در افغانستان است.
یکی از مراکز اصلی که می تواند با این نوع جریان ها و گرایش ها به طور اصولی و بنیادی مقابله کند معارف است. امروز وزارت معارف ما مکلف است که کودکان و جوانان ما را در مکاتب و همچنین در دارالعلوم ها بر اساس اندیشه اعتدالی، رواداری و مدارا تربیت کند.
به دنبال این اظهارات کبیر حکمل مسئول نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی میگوید تمام متون که سبب ترویج افرادگرایی، تعصب و خشونت میشد از نصاب تعلیمی افغانستان برداشته شده است. این در حال است که مقام های حکومت افغانستان میگویند 60 تا 65 درصد مردم افغانستان را افراد بی سواد تشکیل میدهد. به گفته معاون دوم رئیس جمهور در حال حاضر حدود 30 درصد جمعیت بالای 15 سال را افراد با سواد تشکیل میدهد که به باور او این رقم افغانستان را در جایگاه پایین کشورهای دارای سطح بالای افراد بی سواد شامل ساخته است. ناامنی یک از مشکلات عمده در برابر آموزش در افغانستان خوانده می شود. به اساس گزارش وزارت معارف افغانستان حدود 2 میلیون تن از رفتن به مکتب محرومند و 1200 باب مکتب به دلیل مشکلات امنیتی مسدودند. اما با این هم مقام های وزارت معارف افغانستان می گویند در حال حاضر بیش از 9 میلیون طفل و نوجوان در حدود 20,000 مکتب مصروف آموزشند که 39% آنان را دختران تشکیل می دهند. به گفته مقام ها در کنار این حدود 400,000 تن در 18,000 کورس سواد آموزی مصروف آموزشند که 55% آنان را زنان تشکیل می دهند. از سوی دیگر بانوی اول افغانستان که در این محفل صحبت می کرد گفت اراده سیاسی برای ارائه خدمات آموزش در دولت وجود دارد. اما با گفته وی روند راه یافتن مسئولان سواد آموزی در برخی موارد با شکایت هایی به همراه است.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند. علی فعلا حکومت وحدت ملی میخواه که مردم بفهمند چطور نوشتن و خواندن کنند و برازی باید نفرای مسلکی، نه نفرایی که البته وکیل میشناسند یا زورمند میشناسند، زیاد مدیدم و زیاد میفهمین مردم از اطراف کشما میاین و شکایت میکنن. مثلا که در یک ولایت مسئول سواد آموزی البته بود باشش در یک ولایت دیگر که دور است. ای چی رقم است؟
بانوی اول افغانستان سواد را یکی از راه معقول برای دست یافتن به امنیت و رفاه عنوان میکند و میگوید بی سوادی جامعه را در آتش جهل، فقر و بی ثباتی میسوزاند. وزارت معارف افغانستان نیز میگوید تهیه نصاب جدید سواد آموزی و استفاده از بخش خصوصی برای تطبیق برنامه‌های آموزشی معیاری از طرح‌های حکومت است و برای عملی شدن آن تلاش جریان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نجات ده ها کودک و نوجوان افغان در تابستان سال جاری که به هدف تربیت و آموزش به صفوف جنگجویان طالبان به پاکستان انتقال داده می شدند، نشان می دهد که فقر و ناداری تا چه حد منابع بشری را برای صفوف شورشیان تقویت می کند. قوای افغان در چند عملیات در نزدیکی سرحد پاکستان تقریباً 40 کودک را نجات دادند. مقام های افغان می گویند قاچاقبرانی که با طالبان کار می کنند پسران خردسال و نوجوانان را از خانواده های نادار به هدف این که گوی آنها را درس دینی می آموزند با عنوان جنگجو به صفوف طالبان می فرستند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
صفی‌الله کودک 9 ساله افغان پس از اینکه توسط پلیس از چنگ ربایندگان نجات یافت به خبرگزاری فرانس پرس گفت: والدین من همیشه از من می‌خواست که تعلیم اسلامی بیاموزم، اما نمی‌دانستند که ما را چی می‌آموزند. مغزهای ما را شستشو می‌دهند تا بمب‌گذاری انتحاری را بیاموزیم. مقام‌های غزنی امسال ادعا کردند که 40 کودک و نوجوانی را که طالبان برای آموزش به صفوف خود آماده می‌ساختند دستگیر کرده و به ادارات مسئول سپردند. حوادث تابستان امسال در ولایت غزنی به این ادعای حکومت و گروه‌های حقوق بشر سهم می‌گذارد که طالبان را متهم می‌کنند که با اختطاف کودکان آنها را در مدارس دینی پاکستان با عنوان جنگجو آموزش می‌دهند. اداره دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه خود گفته است که تربیت و آموزش کودکان از سن 6 سالگی شروع می شود. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است بر اساس گفته های نزدیکان کودکانی که از سوی طالبان جذب می شوند، این کودکان زمانی که 13 ساله شدند طالبان آنها را مهارت های نظامی از جمله استفاده از سلاح گرم ساختن و جابجایی ماین های کنار سرک را می آموزانند. کارشناسان میگویند فقر یکی از عوامل اساسی منابع سربازگیری شورشیان به حساب می رود. احمد شهیر یک کارشناس مدارس پاکستانی در پانتون الازهر قاهره پایتخت مصر میگوید فقر و ناداری فلیته ثانیه سوز جنگ است. او با فرانس پرس گفت اکثریت خانواده های فقیر کودکانشان را برای آموزش در مدارس دینی پاکستان به دست بیگانگان می دهند. احمد شهیر گفت از 10 تا 20 هزار کودکان افغان از سرحد عبور داده شده به مدارس دینی در پاکستان شامل می شوند. او افزود زندگی برای کودکان در پاکستان خیلی دشوار است. با آنها مواد خوراکی داده نمی شود و این مدارس به زندان برایشان مبدل می گردد. احمد شهیر می گوید این کودکان گام به گام نفرت از خانواده و کینه را می آموزند و آنها احساس می کنند که هیچ آینده‌ای در پیش ندارند. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر خاطر نشان می کند که روند استفاده از تنگ دستی و فقر در مدارس دینی افغانستان به خصوص در ولایت قندوز هم افزایش یافته است. در این گزارش آمده طالبان پس از اینکه والدین اطفال درک کردند که کودکانشان چی می کنند از برگشت دادن آنها خودداری می کند.
گزارشی بود در مورد این که فقر و ناداری تا چه حد منابع بشری را برای صفوف شورشیان تقویت می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد استخدام کودکان از سوی طالبان و فرستادن آنها به جنگ ابراز نگرانی کرده است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده و نخست از وی در مورد عمق مشکل و تعداد کودکانی که در جنگ اشتراک دارند پرسیده است. آقای صدیقی می گوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدید نگران است از استخدام اطفال در نیروهای مسلح که عملا درگیر هستند در منازی افغانستان. یافتهایمان نشان میده که در حدود 193 طفل به اتهام جرایم امنیت داخلی و خارجی تحت حجز قرار دارند در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. یعنی خود این آمار نشان دهنده ای است که اطفال عملا از طرف مخالفین مسلح دولت جلب و جذب میشن و به جنگ گماشته میشن و از یا به عنوان یک نیروی جنگی استفاده میشه که این نهایت جای نگرانی است و این خودش یکی از نقض بسیار سیستماتیک و صریح حقوق بشری اطفال در افغانستان نشان میده.
موضوع دیگه که نگران کننده است که این کودکارا که شما گفتین که نیروهای امنیتی در صفوف مقدم جبهه گرفتار کردن و تحت تربیت قرار دادن با عنوان تهدید به امنیت داخلی گرفتار شدن و سرنوشت از اینا در محاکم چه خواهد شد؟ عدالت در این مورد چه رقم تطبیق میشه؟
مطابق قوانین افغانستان و قوانین جزایی اطفال مورد حجز قرار میگیرن، چرا که ما برای کلانسالا حبس میگیم، ما برای اطفال حجز هستن یا محکوم به حجز میشن که در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال میاد حجز هم برای اطفال به صورت مشخص معلوم است که از کتگوری اطفالی که تکمیل میکنه سن 16 الی 18 سال یا به نصف مجازات است و از سن 12 تا سن 16 به ثلث مجازات است، یعنی 3 مجازات بالا از حکم میشه و یا فعلا تحت حجز قرار دارد طرف محاکم افغانستان که میاد حجز استفاده میکنند در مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
شما کمیسیون مستقل حقوق بشر برای آگاه ساختن این خانواده ها و تبلیغات به این گونه تو تدابیر را دارین برای آگاهی خانواده ها یا نه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نظارت میکنه از جریان مناطق در افغانستان و در این زمان ما برنامه های آگاهی دهی بسیار موثر را در سوالی ها و قرارداد افغانستان دایر میکنیم که ما سالانه حدود 1100 برنامه های آگاهی دهی را با افراد کم سواد و بی سواد در قرا و قصبات افغانستان تدبیر میکنیم تا مردم از حقوق بشری اطفال و اثرات خشونت و مشکلاتی که در آینده زندگی کودک ها برشان پیدا میشه روی از این مسائل همکارایم با صحبت میکنم و همچنان روی معیارهای حقوق بشری اطفال با صحبت میکنم. در این قسمت ما کار میکنیم، امیدوار هستیم که مشترک هم سایر نهادها هم بتانیم که حداقل شاید بیبود وضعیت در افغانستان باشیم.
خب طرف دیگه منازعه در افغانستان نیروهای امنیتی است. گزارش های وجود داره که گویا در صفوف اردو هم همین نوجوانان جذب میشن. شما اولی که ایره تایید میکنین و اگر بگوین که چگونه از وضعیت در اردو؟
متاسفانه یافته های ما نشان میده که 57 طفل که توسط ناظرین ما مصاحبه شدند و این 57 طفل در سالهای 94 و 95 برای ما گفتند که یا شامل گروه های نظامی شدند، یعنی عملا یا استخدام شدند، تعداد گفتند که ما میفهمیدیم در کدام جستان استخدام شدیم و تعداد هنوز هم نمیفهمیدند که ما از طرف کی سلا را دریافت کردیم و برای کی کار میکنیم و شامل کدام جستان میباشیم.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی بود که در مورد استخدام کودکان از سوی طالبان و فسادن آنها به جنگ ابراز نگرانی میکرد. پس از 5 سال سرانجام عشق بر مقام سلطنتی پیرو شد و شاهدخت ژاپنی اعلام کرد که با یک پسر معمولی ازدواج میکند. اما این ازدواج قرار است این شاهدخت را از امتیازات خانواده سلطنتی محروم بسازد. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
این یک آهنگ ژاپنی است که در مراسم عروسی ژاپنی ها سروده می شود. قرار است این آهنگ سال آینده در مراسم عروسی شادخت ژاپنی سروده شود که تصمیم گرفته با یک شهروند معمولی کشورش ازدواج کند. شادخت ماکو اعلان کرد که با پسر ازدواج می کند که از خانواده سلطنتی نیست اما با او عشق می ورزد. بر اساس قانون ژاپن در صورت ازدواج یک دختر از اعضای خانواده سلطنتی با شهروند معمولی، آن دختر نیز به یک شهروند معمولی مبدل شده و باید خانواده سلطنتی را ترک کند. اما در قسمت شاهزاده ها قانون متفاوت است. شاهزاده های ژاپنی می توانند حتی با ازدواج با دختران معمولی مقام سلطنتیشان را حفظ کنند. خبر نامزدی شادخت ماکو پس از تاییدی خانواده سلطنتی ژاپن نشر شد. قرار است شادخت ماکو با کی کومروی 25 سال ازدواج کند. او با کی کومروی 5 سال پیش در پنتون آشنا شد و با او دل داد. شادخت ماکو در انگام اعلام نامزدی خود با کومروی در یک نشست خبری بر رسانه ها گفت: خوشحالم که نامزدی ما پس از تاییدی خانواده سلطنتی بالاخره اعلام شد. به گفته شادخت ماکو، او از کودکی می دانست که در صورت ازدواج با یک فرد معمولی مقام سلطنتیش را از دست خواهد داد، اما او برای زندگی شخصی خود ارزش بیشتر قائل است.
داستان یک شادخت ژاپنی بود که عشق را بر امتیازات خانوادگی سلطنتی ترجیح داد.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.